بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 411 صفحه اول اشارتون و اما حرکات الاختیاریه فهیه اشد و نفسانیتن. بعد از اینکه بحث ادراک تموم شد به بحث تحریک پرداختیم و گفتیم که نفس قدرت تحریک دارد و بعد حرکت رو به دو قسم تقسیم کردیم، حرکت ارادی و حرکت غیر ارادی. حرکت های غیر ارادی رو توضیح دادیم و موازی و عواملی که باعث اون حرکات بودن بیان کردیم. الان میخواییم به حرکات اختیاری و عوامل حرکات اختیاری پرداختیم. سلام علیکم. حرکات اختیاری به توسط نفس حیوانی انجام می شوند، برخلاف حرکات غیر اختیاری که به توسط نفس نباتی تحقق پیدا می کردند. بنابراین نفسی این حرکات های ارادی را در اختیار گرفته که حرکت‌های غیر ارادی را هم به توسط مرتبه پایین‌ترش که نفس نباتی یا ابزارش که نفس نباتی انجام می‌دهد. یعنی مبدأ حرکت اختیاری حرکت غیر اختیاری را هم انجام می‌دهد، ولی مبدأ حرکت غیر اختیاری که نفس نباتی است نمیتواند حرکت اختیاری رو انجام دهد. از اینجا میفهمیم که حرکت اختیاری به نفسی که قوی تر است واگذار شده، یعنی نفسی که هم کار خودش رو که حرکت اختیاری انجام میده، هم دستور میده که کار اون ابزارش که حرکت غیر اختیاری انجام شود. از این نفس که حرکت اختیاری به عهده شد قوی تره از اون نفسی که حرکت غیر اختیاری به عهده شد. اگر این نفس قوی تره، پس حرکاتی که حرکات اختیاری است به تعبیر ابن سینا اشد و نفسانیتن هست، یعنی نفسانی بودنش قوی تر، یعنی به نفس قوی تر واگذار شده. نفسی که سبب قوتش اینی بود که عرض کردیم، توجه شدیم که عرض کردن نفس حیوانی هم حرکات اختیاری رو انجام میده، هم دستور حرکات غیر اختیاری رو صادر میکنه. پس دو تا کار تقریبا دختشه، یکی مباشرتا انجام میده، یکی را هم با واسطه انجام میده. اما نفس نباتی فقط یکی از این دو حرکات را انجام میده مباشرتا، نسبت به حرکت دیگر که حرکت اختیاری است کاری انجام نمیده، قدرتی نداره. پس نفس حیوانی قوی تره. کاری که به نفس قوی تر نسبت داده میشود اشد و نفسانیتن هست. پس این حرکات اختیاری اشد و نفسانیتن هست. مطلب ابن سینا روشن شد با این توضیح که دارم، مطلبی هم که خواجه گفته روشن شد، چون خواجه هم مطلب رو مبهم توضیح داد. این بیان مطلب همین دید که هرچه کرد. پس معلوم شد که حرکات اختیاری به نفس حیوانی واگذار می شود و معلوم هم شد که این حرکات اشد و نفسانیتن هستند، یعنی به نفسی که قوی تر است واگذار شده. و چون به نفس قوی تر واگذار شدن، پس نفسانی بودنشون یعنی فعل نفس بودنشون شدید تره. اون تعقل که کار نفس قوی تری یعنی نفس ناطقه، اون دیگه از همه این اشد و نفسانیتن هست. چون هرچی که اون مبدأ قوی تر باشد و در نفسیت قوی تر باشد، کاری هم که از او صادر میشه اشد نفسانیتن خواهد. ما با این بیانی که کردیم نفس حیوانی رو قوی‌تر کردیم از نفس نباتی و کار حیوانی رو هم اشد نفسانیتن کردیم. چطور نفس حیوانی رو قوی‌تر کردیم؟ دیدیم که ازش دو کار برمیاد، یکی حرکات اختیاری، یکی حرکات غیر اختیاری، منتها یکی رو مباشرتن، یکی رو باباسی. ولی دیدیم از نفس نباتی فقط یک کار برمیاد، فهمیدیم که اون قوی‌تر نیست، این قوی‌تره که کار بیشتر انجام. این دو تا مطلب رو توضیح دادیم که اولا حرکات اختیاری مربوط به نفس حیوانی است، ثانیا این حرکات اختیاری اشد و نفسانیتن هست. حالا یه مطلب باقی مونده و اون که اصلا حرکات اختیاری یعنی چی؟ حرکات اختیاری چی هستن؟ می فرمود حرکاتی هستن که نسبت به انجامشون و ترکشون اون فاعلشون قدرت داره و قوت داره. حرکاتی که هم میتواند فاعل انجام دهد هم میتواند ترک کند، منتها به حسب اراده‌ای که میکند یکی از دو طرف رو انتخاب میکند. پس هر دو طرف، یعنی طرف فعل و ترک، برایش مساوی هست، ولی او به اختیار خودش یکی از این دو طرف رو انتخاب میکند. این شرکت اراده. در حرکت های غیر ارادی دو طرف مساوی نیستن، یعنی فعل و ترک مساوی نیستن، باید انجام بده، حق ترک کردن نداره. اینطور هم نیست که انتخاب کنه، او باید انجام بده، این حرکت غیر ارادی. در حرکات ارادی اولا فعل و ترک این حرکت به ید اون قوه هست، ثانیا اون قوه با اراده انتخاب میکنن، تحمیلی از بیرون نیست. این شد معنی حرکت ارادی که دو تا قید توش آوردیم، یکی این که نسبت فعل و ترکش به قوه یکسان است، دوم این که از قوه با اراده صادر می شود. این شد معنای حرکت ارادی. پس سه تا مطلب بیان شد، یکی این که حرکات ارادی چیست، دوم این که واگذار می شود به نفس حیوانی، سوم این که اشد و نفسانیتن هست. هر سه مطلب توی این عبارت ابن سینا آمده و در عبارت خواجه هم شرح داده شد. صفحه 411 است، این صفحه اول اشارتون که فصل 25 است به کتاب ما. البته شما کتاباتون مختلفه. کتاب ما فصل 25 است. و اما حرکات اختیاری صحیح اشد و نفسانیتن، اینا توضیح داده شد، در کلام خودم توضیح داده میشه. اقولو یورید مصنف که اشاره کند به حرکاتی که منسوبن به نفس حیوانیه. التی صفت حرکات نیست، صفت نفس حیوانی هست. التی تفعل و افعالا مختلفه به اراده، نفس حیوانی رو داره تصدیق میکنه. نفس حیوانی عبارت از نیرویست که افعال مختلفه انجام میدهد به اراده. این تیکر من از خارج نگفتم. فرق بین صورت و نفس این است که صورت یک کار انجام میدهد نه بیشتر. اگر دیدید دو تا کار انجام شد باید بدونید که دو تا صورت این دو تا کار داره انجام میده. صورت فقط یک کار انجام میده، ولی نفس این که نیست، نفس چندین کار انجام میده. اگر با اراده انجام داد میشه نفس حیوانی، بی اراده انجام داد میشه نفس نباتی. پس نفس حیوانی تفعل و افعالا مختلفه، این یه مطلب، و این اقتضا مقتضای نفس بودنشه، مقتضای نفس بودنش اینه که افعال مختلف انجام داده. ثانیا به اراده تن انجام میداد، این مقتضای حیوان بودنشه. اگه نباتی باشه افعال مختلف انجام میده، گفتیم تغذیه میکنه، تنمیه، تولید، افعالش مختلفه ولی به اراده نیست. حیوان افعالش مختلفه با اراده. و الى مبادی ها متعلق به اثر بر الى الحرکات المنصوبه است. سیوشی رو بر سرش در میاد. یورید آن یوشی را به دو چیز، یورید آن یوشی را اولا الى الحرکات المنصوب الى نفس الهیوانیه، ثانیا الى مبادی این حرکات. هم میخواد حرکات رو بیان کنه، هم میخواد بگه قوایی که این حرکات رو ایجاد میکنن چیه. و حرکت اختیار، حالا خواهد حرکت اختیاری رو بیان میکنه. و الحرکت الاختیاریه هی التي تستر عن شیء که یقدر على الفعل و ترک، و به عبارت دیگر تتصابا نسبته ما الیه، تستر به حسب ارادت ترجیح احده. نحوه خوندن من نشون داد که عبارت ها با کجا مرتبط میشه. در اینا تصریح هم میکنن. در حرکت اختیاری دو تا قید داشتیم، هر دو قید خواجه آورده. یکی این که نسبت فعل و ترکش به فاعلش مساوی است، و یا به عبارت دیگر فاعل قدرت بر فعل و ترکش دارد. قید دوم این که فعل یا ترک اون حرکت به ارادتن صادق می شود. حالا عبارت توجه کنید، حرکت اختیاری حرکتی است که تصدر عن شیء، عن شیء یعنی عن فاعل، عن قوت، که یقدر اون شیء هم بر فعل هم بر ترک. از طرف اون شیء ملاحظه کرد، گفت یقدر على فعل و ترک. حالا از طرف فعل و ترک ملاحظه میکنه و تتصابا نسبت فعل و ترک الهی با اون شیء. این عبارت دوم با عبارت اول فرق نمیکنه، مفادش یکیه. منتها در عبارت اول از طرف شی که فاعل بحث شروع کرده، گفته فاعل چنین است که قادر است بر فعل و ترک. در عبارت دوم از خود فعل و ترک شروع کرده، فعل و ترک نسبتشون به فاعل یکسانه. و تتصابا نسبت همانی نسبت فعل و ترک الهی به اون شی، یعنی به اون فاعل. به حسب ارادتن متعلق است به تصدره. و قید دومه برای بیان حرکت ارادی است، حرکت اختیاریه صادق می شود عن شیئن به حسب ارادتی، یعنی با اراده ها صادق می شه، با انتخاب صادق می شه. اراده ای که ترجیح می دهد احده هما، یعنی یه فعل رو یا ترک رو. تمام شد. مثلا بعدی، انما قال هذه الحرکات اشد و نفسانیتن. چرا حاضر حرکات رو گفت اشد و نفسانیتن؟ حرکات نباتیه رو نگفت اشد و نفسانیتن. این حرکت اختیاری میگه اشد و نفسانیتن. لعن این حرکات تست رو، کتاب ما فی النفس الارضیه رو اضافه کرده و خود مستحی اضافه کرده. کتاب های شما که چاپتون موفق داره نداره این عبارت رو؟ بله، خودش اضافه کرده. علامت هم گذاشته که اضافه خودمی بکنیت نبوده. لعنها یعنی این حرکات فی نفس الارضی، حالا فی نفس الارضی هم نخوندیم لعن این حرکات ارادی تست رو صادر می شود. اما یعنی از نفسی که تست رو، از اون نفس افعال نباتیه هم، یعنی از نفس حیوانی صادر می شود، که نفس حیوانی نه تنها قادر است بر صادر کردن این حرکات اختیاری، بلکه قادر است نیز بر صادر کردن حرکات غیر اختیاری و افعال نباتیه. پس قادر است بر انجام دو فعل من غیر عکسن، یعنی از این نفس حیوانی هر دو صادر می شود، عکسش نیست که از نفس نباتی هم هر دو صادر شود. به تعبیر بهتر، از آن چه که، دقت می به تعبیری که از می کنند، از آن چه که حرکات اختیاری صادر می شود، حرکات غیر اختیاری نیست صادر می شود. ولی عکسش نیست که بگوییم از آن چه که حرکات غیر اختیاری صادر می شود، حرکات اختیاری نیست صادر می شود. این نزیم بیدیم اصل درسته. اصل بگیم از نفس حیوانی که حرکات اختیاری مباشرتاً صادر می شود، حرکات نباتی هم بلا اختیارن و با واسطه صادر می شود. اما اصلش رو نمیتونیم بگیم. از نفس نباتی که حرکات غیر اختیاری صادر می شود، حرکات ارادی هم صادر می شود. چون عکس رو نمیتونیم بگیم، پس نفس نباتی یک کار انجام میده، یعنی یک گروه از کارا رو انجام میده، یک کار یعنی گروه از کارا. نفس حیوانی دو گروه از کارا رو انجام میده. پس نفس حیوانی قوی تره، نفسیتش بیشتره، بنابراین این حرکت که به این نفس حیوانی که نفسیتش بیشتر است مرتبط میشه اشد و نفسانیتن هست. انما قال مصنف هذه الحركات اشد و نفسانیه، زیرا که این حرکات اختیاری صادر میشود از نفسی که از این نفس افعال نباتی هم صادر میشود، من غیر عکسه. عکسش نیست که افعال نباتی صادر شود از آنچه که حرکات اختیاری هم از او صادر می شود. پس نفس حیوانی میشه قوی تر در نفسیت و کار او میشه اشد و نفسانیت. بعد قصر مخالفت کرده، بعد تجزیه ترکیب کرده عبارت رو، با تجزیه ترکیب مطلب رو درست کرده. اوف الافعال و نباتیه رو فاعل تستروی اول گرفته، تستروی دوم رو ضمیرش رو برگردونده به حرکات نفسانیه، گفته خواجه در اینجا عکس گفته. عبارت رو ما تذکیر میکنیم به این صورت که عکس گفتنش تبدیل بشه به درست گفتن. با بیانی که من گفتم معلوم شد که عکس رو نگفتم، عکس نگفتم، بیانی که گفتیم بیان درست بودیم. ولی قطب اینجا رو گفته، خواجه خلاف واقع گفته، عکس واقع رو گفته. پس عبارت رو تجزیه ترکیب میکنیم تا مطابق واقع در بیاد. روشن شد که جزیه تجزیه ترکیب این کلام خاطر مطابق واقع هست. خب یه مطلبی رو خاطر در اینجا توضیح میده. و در نمط ظاهرا نهم دوباره تکرار میکنه، در نمط نهم دوباره همین مطلب رو تکرار میکنه و در اونجا میگه قبلا گفتم. مطلب بسیار مهمیه، مجاش هم اونجا، در اونجا که ذکرش میکنه رو مناسبت. و این مطلب اینه که مبادی فعل اختیاری چهار تا در نمط نهم مبادی رو دو تا یا سه تا شمرده. اونجا توضیح میده مبادی چهار تا، چرا ما در اینجا دو تا شمردیم یا سه تا شمردیم، که بس اونجا دور دیگه. اینجا اساس بحث اینجاست که مبادی فعل اختیاری چهار تا، یعنی چهار تا قوه فعالیت میکنن به ترتیب تا فعل اختیاری ساده شده. اولین قوهی که شروع میکنه قوه ادراکش، که شیعی رو که میخواد انجام بده، کاری رو که میخواد انجام بده یا ترک کنه ادراک میکنه. ادراک هم ادراک تصوریست هم ادراک تصدیلی، هر دو باید انجام بشه و الا وارد کار نمیشه. ادراک تصور خود کار رو تصور میکنه، یا فعلش رو یا ترکش. تصدیقی این است که بعد از اینکه این کار رو تصور کرد به فایده اش یا ضررش تصدیق میکنه، تصدیق میکنه که این کار مفیده برای من یا مضر. این اولین کاری که انجام میشه، که قوه ادراکی فعالیت میکنه تصوراً و تصدیقاً. حالا قوه ادراکی که اقدام میکنه کدوم قوه است؟ ما قوه ادراکی زیادی داریم، کدومش اقدام میکنه؟ در حیواناتی که ناطق نیستن قوه واهمه یا قوه خیال ادراک میکنه و تمام ادراکات نهایی به عهده اونها، چون اونها رئیس قوا هستن در حیوانات. در انسان عقل عملی که تصمیم گیرنده است، اون ادراک میکنه، منتها به توسط خیال و واهمه. یعنی خیال و واهمه ادراک میکنن، ادراکشون رو در اختیار عقل عملی قرار میدن تا عقل عملی تصمیم نهایی رو بگیره. پس این اولین مقدمه است که انجام میشه، که ادراک است تصوران دقیقاً و معلوم شد که مدرکش هم چیست. مدرکش قوه خیال و واهمه است در حیوانات معمولی، عقل عملی پنهان، چه عقل عملی هم مستقیم وارد ادراک نمیشه، اون قوه خیال و واهمه رو به کار میکشه. خب بعد از این که قوه ادراکی کار خودش انجام داد، تصور کرد، بعدم تفکیک کرد به فایده یا تفکیک کرد به ضرر، در اینجا قوه دوم که اسمش شوق میذاریم فعالیتش رو شروع میکنه. چون وقتی تفکیک به فایده کردیم، شوق به جذب این کار و انجام این کار پیدا میکنه. وقتی تفکیک به ضرر کردیم، شوق به دفع این عمل پیدا میکنه. پس به دنبال تصدیق فایده یا تصدیق ضرر شوق پیدا میشه، شوق به دفع یا شوق به جذب. شوق به دفع رو قوهی که اسمش غضب است ایجاد میکند، شوق به جذب رو قوهی که اسمش شهوت است ایجاد میکند. پس شوق به دو شاخه تقسیم میشود، قوه شوقیه به دو شاخه تقسیم میشود، شاخه شهویه که کارش جذب منافع است و شعبه یا غضبیه که کارش دفع مدار است. البته توجه کنید در اینجا لازم نیست که منفعت منفعت واقعی باشد یا ضرر ضرر واقعی باشد، بلکه منفعتی که من منفعت تشخیصش دادم یا ضرری که من ضرر تشخیصش دادم، اون منشأ پیدایش شوق من میشه، کاری به اون واقع نداری. ممکنه من در ادراکم اشتباه شده باشم، ادراکم مطابق واقع نباشه، ولی مهم نیست، بالاخره به همونی که ادراک کردم شوقم تعلق میگیره. این دومین مقدمه از مقدمات فعل یا از مقدمات ترک که اسمشو میدونیم شوق. بعد این شوق تأکید میشه. در ابتدا شاید حالت تردیدی برای ما باشه که حالا این فایده هست انجامش بدم یا نه، این ضرر هست دفعش کنم یا مستشف بشم. ممکنه در اون حالات اولیه تردید برای ما باشه، ولی کم کم که فکر میکنیم دیگه بالاخره میسنجیم خوب و بد قضیه رو، آخرتر جزم پیدا میکنیم که نه، این باید ترک بشه یا حتما باید انجام بشه. تصمیم یک طرفی میگی. اینجا مبدأ سومی که اسمش عزم است یا اراده یا کراهت تحقق پیدا میکنه، اسم جامعش عزم است یا تصمیم. اون وقت این تقسیم میشه به اراده و کراهت، اراده برای جذب، کراهت برای ترک. این مبدأ سوم. مبدأ چهارم این است که اون نیروی موجود در عضلات به کار می افتند. نیروی موجود در عضلات به کار می افتند و این نیرو حرکت رو ایجاد می کند و مباشر حرکت می شود، یا حرکت دفعی که دفع کند شیء را، دور کند شیء منافر را، یا حرکت جذبی که جذب کند شیء مطلوب و ملائم را. این چهارمین مبدأ حرکته که بعد از این که این فعالیت کرد حرکت صورت میگیرد. چهار تا مبدأ باید طی شود تا فعل انجام شود. چهار تا مبدأ باید کارشون انجام بده تا فعل انجام بشه. اول مبدأ ادراکی بود، دوم شوق بود، سوم اجماع از تصمیم، چهارم اون نیروی موجود در عضلات که نیروی محرکه بود. شوق رو تقسیم کردیم به دو شاخه، شهوت و غضب. عزم و اجماع و تصمیم رن که هر سه مثلش یکیه، سه تا لفظه ولی معنیش یکیه، تقسیم کردیم به اراده و کراهت. حالا توجه کنید، قوه شوق رو، قوه شوق رو که هنوز جزمی نشده ما بهش میگیم محرکه شوقیه. محرکه شوقی اگر اطلاق شد یادتون باشه مراد این مقدمه دوم از این چهار مقدمه است که تقسیمش میکنیم به شهوانیه و غضبیه، بهش میگیم محرکه شوقیه. اون نیرویی که موجوده در عضلات بهش میگیم محرکه فاعله، چون او به فعل منتهی میشه، او فعل شروع میکنه. پس محرکه شوقیه با محرکه فاعله در ذهنتون باشه، این دو با هم تفاوت داره. محرکه شوقیه اون دومین مقدمه است، محرکه فاعله آخرین مقدمه است که متصل به فعله و مباشر با فعله. این چهار تا مبدع رو ما باید طی کنیم تا به فعل یا ترک منتهی شویم. در هر کار اختیاری این چهار تا انجام میشه. حالا در مثل بعضی ها قوه شوقیه از همون اول جذب میشه، یکی از موادی هست میشه، دیگه شوق و عزم با هم میشن یکی. در بعضی ها همون علم هست، همون علم این اراده و فعل رو صادر میکنه، احتیاجی به نیروی عضلانی نیست. عقول وقتی که میخوان چیزی رو صادر کنن کافیست که علم فعلی به اون چیز پیدا کنه، علم فعلی نه انفعالی. علم فعلی یعنی علم تأثیر گذار، همون علمشون شعی رو ایجاد میکنه، دیگه احتیاجی به طی این مراحل نیست. ولی در افراد معمولی، در نفوس انسانی و حیوانی طی این چهار تا مرحله لازم. از این چهار تا مرحله بیشتر دیگه من نداریم، کمتر میشه داشته باشیم. هرچند در نمط نو بعضی ها رو حس میکنه، مثلا در موجودات خاص، در بعضی موجودات میگه که مثلا قوه محرکه عضلانی رو نداریم، مثلا در عقول، یا احتیاجی به شوق و بعدم تاکید و شوق نداریم. از اول شوق با تردید بیاد و تاکید بشه، وقتی تاکید شد بشه، از این مراحل در حیوان و انسان طی میشن، در عقول طی نمیشن. پس این مقدمات فعل اختیاری در انسان لازمه، در بعضی موجودات کمتر میشه، بعد از این بیشتر هم دیگه نمیشه، از این چهار تا بیشتر دیگه ما نداریم. وعلم، این وعلم شرح قبل المتنه، عبارات بعدی هم مصنف مخاطب توضیح بده، نه این عبارات قبلی. شرح بعد المتن که شرح عمل حرکات بود گفته شد، از این وعلم داره مقدمه چینی میکنه برای متن بعدی که متن بعدی رو توضیح میده. کسی شرح قبل المتن یاد داشته؟ من توضیح هم دادم از جا. حالا من الان توضیح هم نیست، ولی شرح قبل المتن خواهده زیاد داریم. بله، توی نمطه یک کدام شاید داشته شما یادم رفت. اون وقتی که شهر قبل المسیده رو حتما توضیح دادم، گفتم این شهر قبل المسیده، بعد از این هم داره، اونتا کم تره. شهر بعد المسیده بیشتر از شهر قبل المسیده، در همه شهر ها میتره تقریبا. و علم ان لحاظ این حرکات، حاضر حرکات این حرکات اختیاریه، مباد اربعه، که این مبادی اربعه مترتبن به ترتیبی که ذکر کردیم ترتیب دارن، اینطور نیست که یکی جلو تریکی عقصر بتونه فعالیت کنه، به همین ترتیبی که عرض کردیم فعالیت میکنه. ابعدها عن الحرکات، اون مبادی که از حرکات فاصله شون خیلی زیاده، حرکات خود افعال هم. اونایی که از همه دورترن خب القوت المدرکه، قوه مدرکه است که اولین مده، از این طرف حساب کنید اولین مده که به فعل دوره، باید فواصلی طی بشه تا به فعل برسیم. ابعد المبادی عن الحرکات. خب به مدرکه چیه؟ هیل خیال اول وهم فعل حیوان و عقل عملی به توسط خیال و وهم فعل انسان. کنار من از خواهش رو دیدم و تلیها، تلیها یعنی به دنبال این مبدأ اول که قوه مدرکه است بلا فاصله واقع می شود قوت شوق. بلا فاصله را عمدن گفتم، کلمه تلیها بلا فاصله می فهمید. قوه شوق قوه است که با تردید جمع میشه. بعدا این تردید رو باید زائل کنیم تا عزم و اجماع و تصمیم حاصل بشه. فإنها یعنی شوق تنبعث عن القوة المدركه، عن القوة المدركه منبعث میشه، برانگیخته میشه از قوای مدرکه. یعنی چی؟ یعنی وقتی قوای مدرکه تصور کردن، تصدیق کردن منفعت یا ضرر رو درک کردن، قوه شوق برای جذب منافع و دفع مضار عملش رو که اشتیاق شروع میکنه. پس شوق منبعث از قوای مدرکه میشه. تا وقتی قوای مدرکه ادراک نکنن، ضرر رو یا منفعت رو تشخیص ندهن، قوه شوق فعالیتش رو شروع نمیکنه. و تنشعب، این قوه شوقیه منشعب میشه به دو شاخه شهوت و غضب، که شهوت دفع میکنه، جذب میکند منافع رو و اموری رو که مناسب طبع این موجود است، و غضب دفع میکند مضار رو و اموری که مورد نفرت این موجود است. و تنشعب الى شوق نهر، نهر یعنی به سمت، شوق به سمت طلب طلب یعنی جد، یعنی ما به دنبال اون فعل را میفتیم تا چیزی رو به دست بیاریم، طلب کنیم در مقابل دفعی که بعدا میدیم. یعنی گاهی قوه شوقی ما منبعث میشود به سمت دفع، گاهی منبعث می شود به سمت طلب. بله، شوق به سمت طلب است که انما ینبعث این شوق، این شوق نحو طلب منبعث می شود و برانگیخته می شود از این که قوه مدرکه ادراک کرده باشد ملائمت را در شیء لذیذ یا در شیء نافع، یعنی درک کرده باشد که فلان شیء ملائم طبع ماست و برای ما نفع داره. حالا چه ادراکش مطابق واقع باشد چه غیر مطابق باشد، علی ای حال این اون تشخیصش درست باشه که این امر نفع داره و لذت داره، یا تشخیصش نادرست باشه، بالاخره اون تشخیص داده که منفعت هست و چون تشخیص منفعت داده لذا طلب بیکنه و به سمت اون فعل را میفته. و تو سما چنین قوهی که شوق نحوت طلب است تسم و شهوت هست، یا تسم و این شعبه که همون شوق نحوت طلبه شهوت هست. و الا شوقن، الا شوقن هست در اون الا شوق قبله گفتیم تنشعر با الا شوق نحوت طلب، حالا میگیم و الا شوق نحوت دفع، یعنی شوق به سمت دفع هست. الا شوق نحوت دفع و قلبت هست، تو نفس نباتی چی نیست؟ نه تو نفس نباتی هم شوق نیست، نه خیلی شوق نیست، غریزه است. در نفس نباتی شوق ما نداریم، اراده و کراهت نداریم، ادراش هم نداریم، هیچ کدام از این مبادی از نفس نباتی نیست. البته امروزه در بعضی نفس نباتی ادراش رو اثبات کرد و حرکت به اراده را اثبات کرد که شکار میکنه، نباتی با اراده خود شکار میکنه، ولی در این حال نمی شود با ثابت کرد که حتما اراده داره، شاید طبق غریزه باشه. من خب امروزه یه مقداری تفاوت دارم در باره نگاه به نباتات، با قدیمی ها تفاوت دارم، غریزه رو قبول داشتم، قدیمی ها غریزه رو قبول داشتم و اراده رو قبول داشتم، اسمش غریزه نمی داشتم، اسمش طبیعت می داشتم، طبیعت می داشتم، غریزه نمی داشتم. مگه در مثل حرارت قریضی و خصوصیت قریضی اینا اونجا قریضه به کار میبودن. و الی شوق نفع نحو دفع و غلبت، قوه غضب هم قوه ای که دفع میکند هم قوه ای که سعی میکند بر غلبه کردن، و خود دفعش هم یه نوع غلبه است، میخواد بر اون مزاحم غلبه کند. گاهی غلبهش به اینه که اون مزاحم از بین ببره، گاهی اون مزاحم فراری میده، گاهی هم خودش فرار میکنه. همه اینا بالاخره نوعی غلبه هست، میخواد بر اون دشمن پیروز بشه به هر نحوی که شده. این کار قوه غضبه. این نما تنبعث و این غضب و این چنین شوقی از ادراک منافات، در منافات این منافات داشتن با طب ناسازگاری، منافات این ناسازگاری ادراک میکند ناسازگاری رو در شیعی که ناپسند است یا در شیعی که زار است. یعنی او ناپسند میبیند، او زار میبیند، لازم نیست واقعا ناپسند و زار باشه. همونطور که در شهوت گفتیم مطابقت و غیر مطابقت فرق نمی کنه، در اینجا هم همین میگیم. و تو سم ما چنین شعبه ای و چنین قوه ای غضب هست. خب یکی که این قواره که میشموره فرقشون رو با قوه قبلی میگه. این شوق با قوه ادراکی چه فرق داره؟ میفهمد واضحه. ادراک یعنی امر شوق که نوعی عمله یه امر دیگه است، دو تا اصلا با هم ارتباط دارن ولی یکی نیستن. و مغایرت حاضر القوه این قوه شوقیه للقوه المدرکه ظاهر است. خب خب حیوان گفتیم هم مدرک است هم محرک. در قوای مدرکش وهم رئیسه، در قوای محرکش هم شوق رئیسه. پس وضع شوق رو هم بیان کردیم که ضعیف است در حیوان، همونطور که واهمه در بین قوای مدرکه رئیس است. کمان که رئیس در قوای مدرکه حیوان یه وهم است، فر رئیس یعنی کتالوج. میدونید که عدل کما رو گاهی با فا میارن گاهی با کتالوج میارن. کمان که در قوای مدرکه حیوانی ضعیف خوب الوهم است، همچنین در قوای محرکه ضعیف خوبه حاضر القوه همین قوه شوقیه. قوه شوقیه رو که ذهنتون داشته باشه قوه نزوعیه هم میگن، نزوعیه قوه و فتحه نون. نزع به معنی چشش، نزوعی یعنی قوهی که آدم رو میکشه به سمت چیزی، این قوه نزوعی یعنی قوهی که چشنده چشش داره، همون قوه شوقی هست. خب دو تا قوه رو، دو تا مقدمه از این چهار مقدمه ذکر شده. حالا قوه بعدی و یلی هل اجماع، یعنی به دنبال قوه شوقیه بلا واسطه قرار گرفته مبدع سوم که اسمش اجماع هست. اجماع یعنی جمع کردن تصمیم، تصمیم هم یعنی اراده پر، سم یعنی پر. گوش رو هم که اسم میگن به خاطر اینکه معتقدن که پر شده و هوا و موج هوا نمیشونه واردش بشه و به پرده سماخ برسه، لذا به این گوش میگن اسمه. اسمه یعنی پره. و اجماع تصمیمه، تصمیم یعنی عزم پر، عزم سم یعنی اراده پر. اجماع همینه، یعنی جمع کردن اراده، متمرکز کردن اراده روی چیز. و هوال عزم الذی، عزمی که ینجزم بعد از تردد فلفل و ترک، عزمی که قطعی می شود. ببینید برای چی داری معنی می کنه ینجزم، چون لازمه اینجوری باید معنی می شود. عزمی که قطعی می شود بعد از تردد در فعل و ترک، بعد از اینکه ما تردد در دل و ترس داریم، این عزم ما قطعی می شود. یعنی وقتی شوقه هنوز ممکنه تردید باشه، ولی وقتی این شوق تأکید میشه به درجه عزم و اجماع میرسه، دیگه تردید از بین میره. در این معنایی که من کردم فلفل و ترک متعلق هستن به تردد، عبارات اینطور معنی شد. عزمی که قطعی میشود بعد از تردد در فل و ترک، میتونید فلفل و ترک متعلق به ینجزم بگیرید. عزمی که قطعی میشود در فل و ترک بعد از این که تردد حاصل بود، که فلفل و ترک متعلق بگیرید به ینجزم، میتونید فلفل و ترک متعلق به هر دو بگیرید، هم به ینجزم هم به تردد، همه جورش معنی میشه. و هوال مسما، یعنی این مبدأ که مبدأ سوم فعل است، نامیده می شود اراده در جایی که بخوام انجام بدیم، شراحت در جایی که بخوام ترک کنیم. خب حالا این مبدأ سوم باید با مبدأ دوم متفاوت قرار داده بشه. اصلا این مبدأ ها رو با هم مقایسه می کنه. دومی رو با سومی گفت فرق ظاهره، دومی رو با اولی، دومی رو با اولی گفت فرق ظاهره. حالا میخواد دومی رو با سومی مقایسه کنه. شوق با اراده چه فرقی داره؟ شوق با کراهت چه فرقی داره؟ اینو میخواد بیان کنه. میگه که این دوتا با هم فرق داره، زیرا از هم تفکیک میشنن. دقت کنید فرقشون به این است که از هم تفکیک میشنن. یعنی یه جا مبینید شوق هست اراده نیست، یه جا مبینید اراده هست شوق. انفکاک از هر دو طرف حاصل میشه، و وقتی انفکاک حاصل میشه معلوم میشه دو تا هستن. اگه دو تا نبودن که اصلا منفک نمیشه، یک چیز که از خودش منفک نمیشه. اگر این دو تا یک چیز بودن، یا همیشه بودن یا همیشه نبودن، نه اینکه یه وقت باشن یه وقت نباشن. در حالی که میبینیم شوق و اراده گاهی هستن، گاهی با همن گاهی مثلا منفک میشن. وقتی که با همن مورد استدلال ما نیست، من نمیخوام اونجا رو توجه کنم، چون وقتی با هم فرقش روشن نمیشه. وقتی از هم منفک میشن فرقش روشن میشه. در جایی که داروی تلخی به انسان داده میشه و به او گفته میشود که این رو به خودتون مریضیت خوب بشه، او اراده میکند خوردن این دارو رو ولی اشتیاق نداره، بعدش میاد. شوق نیست ولی اراده هست. یه جا هم میبینید که امری رو اشتها داره ولی اگه بخوره مریضی شدت میکنه. با اینکه اشتها داره، اشتیاق داره، نمیخواد، ترک میکنه. کراهت پیدا میکنه. کراهت یعنی اراده ترک. اراده ترک میکنه در حالی که اشتها هم دارد. به عبارت دیگه اشتها دارد، اراده ندارد. پس در یه جا اراده داشت، اشتها نداشت. در یه جا اشتها دارد، اراده ندارد. اون کسی که مبتلا به مرض قنده، خب شیرینی جلوش میذاری، اشتها داره اما اراده نداره، نمیخوره، اراده نداره، اراده ترک نداره، اراده نداره، اراده داره به ترک ولی اشتیاق نداره به ترک. اون طرف شما هر دو متعلقه رو یه چی حساب کنید؟ شما دارین زرنگی میکنید، اراده رو به ترش متعلق میکنید، اشتیاق رو به فعل. این که نمیشه که، این باز تفکیکه، این باز انفکاکه. اونجایی که ما دارین تفکیک درست میکنیم، هم اراده رو به فعل مربوط میکنیم، هم اشتیاق رو به فعل مربوط میکنیم. وقتی میگیم اراده هست، اشتیاق هست، یا اشتیاق هست اراده هست، متعلقه رو یکی بگیم. شوق برای چیز دیگه هست، شوق برای سلامتیه. در خوردن داروی ترخ شوق برای سلامتیه، نه شوق برای خوردن. بس نه در خوردنه، این اراده خوردن دارد ولی شوق خوردن نداره. بله شوق سلامتی داره، این یه چیز دیگه هست. متعلقه رو یکی کنید، متعلقه رو یکی کنید، بعد دوری در هم منفک میشن، بفهمید که دوتا قوه هستن. ولی اگه متعلقه رو دوتا بکنید که انتقال کشکار نداره. شما اراده رو تعلق میدید به خوردن، شوق رو تعلق میدید به سلامتی، خب هر دوش هست، انفکاک نشده. هر دو رو تعلق بودیم به خوردن، شوق تعلق پیدا کند به خوردن، ارادن تعلق کند پیدا کند به خوردن. این انسان مریضی که دوای تلخ میخوره شوق به خوردن نداره ولی اراده خوردن داره. اون انسان مریضی که حلاوت رو ترک میکند به خاطر اینکه مرض قندش عود نکنه، اون اشتیاق به خوردن دارد ولی اراده خوردن نداره. پس در هر دو مثال میبینید که انفکاک بین شوق و اراده حاصل شد و این انفکاک دلیل این است که شوق و اراده دو چیزن یکی نیست و یدل علی مغایرت این سومی با شوقی که دومی بود. یدل این دو مطلب، یکی کون الانسان مریدن به تناول مالا یشتهی، انسان اراده دارد که تناول کند و بخورد و اخذ کند آنچه را که نمیخواهد، آنچه را که شوق ندارد، اراده دارد و شوق ندارد. دوم و کار حل تناول مایشتهی، کراهت دارد تناول آنچه را که میخواهد، اشتها دارد. پس شوق هست، اراده نیست. در مثال قبلی اراده بود و شوق نبود، در این مثال شوق هست و اراده نیست. علاوه در هر دو مثال انفکاک درست شده و ما به این انفکاک میخوام استدلال کنیم و بگیم دو چیزن که میتوانن از هم منفک بشن، اگر یک چیز بودن منفک نمیشن. خب بله استادام کازه نفهمیدم، یعنی خب یعنی این فرمایی شوقی که به نتیجه نمیرسه و شوقی که به نتیجه میرسه. یه وقت بوی غذا رو میشنوه، شکمش هم پره، از بوی غذا شوق پیدا میکنه ولی به سمت غذا نمیره. یه وقت بوی غذا رو حس میکنه و به سمت، چون شکم خالیست، به سمت غذا اشتها پیدا میکنه. هر دو شوقه. حالا اولی اسمش شوق میشه گذاشت؟ ظاهرا نه، اولی اسم شوق نیست. به قول خودتون میگه دشتای کاذب، اشتا کاظمی نیست دیگه، تخیل شوقی، نه خود شوقی. خب تا وقتی که انسان ادراک میکند نسبتش به فعل و ترک، به فعل و ترک مساویه. وقتی هم شوق پیدا میکند بازم نسبتش به فعل و ترک مساویه. وقتی اراده پیدا میکند به سمت فعل یا ترک کشیده میشه، اون حالت تساوی تمام میشه، یکی از دو طرف ترجیح داده میشه. کار اراده اینه که ترجیح بدهد یک طرف رو بر طرف دیگر. و این در وجود حاضر اجماع، اجماع منظور همون تصمیم هم. وقتی تصمیم و اراده حاصل می شود، یا ترجه و احد و طرف فعل و ترکی که یا تصاوا نسبت و هما الالقادر علیه، فعل و ترکی که نسبتشون به قادر بر فعل و ترک مساوی بود ولی وقتی اراده آمد یکی از این دوتا ترجیح پیدا کردن. تا وقتی قدرت هست تساوی نسبت هست، وقتی اراده زمینه میشه این تساوی تبدیل میشه به رجحان، یک طرف رجحان پیدا میکنه و دیگری، و ترجیح به وسیله همین اجماع میاد، به وسیله اراده میاد. خب این سه تا مبدا هم تموم شدن. چهارمین مبدا که آخرین مبدایی که بعد از اینکه انجام شد انسان وارد فعل میشه، همون نیروی محرکه‌ای که در عضلات انسان موجوده که از قبل توضیح دادم، و تلیه ما قبلا می گفتیم و تلیها یا تلاها، یعنی طلا اون قوه رو یا طلا اون قوه رو. اینجا میگیم تلیح ما. چطور شما طلاها داره؟ اگه طلاها باشه یعنی تالی این ستا، یعنی به دنبال این ستا یا به دنبال این قوه سوم قوه چهارم قرار داره. اما اگه تلیح ما باشه یعنی به دنبال این دو قوه عملی، نه که اون قوه اولی ادراکی بوده اون حساب نشده، این دوتا عملی ها رو حساب شده، چون این سومی مثلا عملیه، لذا این ستا رو با هم سنجیده، گفته این سومی تالی اون دوتا هست. پس اگر نسخه ما باشه که تلیه ماست به این صورت جهت کردن معنی میشه که سومی رو تالی اون دوتا گرفته، نه که سومی هستن فعمله اون دوتا هستن فعملن، این سومی رو تالی اون دوتا گرفته. اما اگر تلیه ها باشه یا برمیگرده به این قوه قبلی یا برمیگرده به اون سه قوه قبلی، تا قوه قبلی برگرده بهتره، یعنی بلا فاصله بعد از این قوه قبلی واقع میشود قوه چهارم، قوه منبسته یعنی پراکنده شده در مبادی عضلات. عضل یعنی ماهیچه، مبادی ماهیچه ها اون قسمتیست که ماهیچه و استخوان بسته، چه او باعث ارخا و انقباض میشه، یعنی وقتی میخوام دست رو به سمت جذب حرکت بدیم باید این ماهیچه منقبض بشه، وقتی میخوام دست رو به سمت دفع حرکت بدیم باید این ماهیچه منبسط بشه، وقتی ما دست به سمت جذب میاییم شیء رو میکشیم به سمت خودمون، جذب میکنیم، چنانه دست جمع میشه به سمت خودمون میاد، به تعبیری میگن به سمت مبدأ میاد، در خیلی نوشته ها هست به سمت مبدأ دست جذب میشه، حتی در شفا هم همینطور داره که دست رو به سمت مبدأ جذب میکن، توضیح هم نمیده که مبدأ چیه. صدرا در یک از نوشته‌هاش می‌نویسه که به سمت قلب جذب میکنی و معلوم میشه مراد از مبدأ در نوشته‌هایی که تعیین نشده همون قلبه. این عرض کردم یادتون باشه، در خیلی نوشته‌ها میگن دست به سمت مبدأ میاد یا از مبدأ دور میشه، منظور از مبدأ قلب. بله، اون وقتی که میخواد دست دور بشه باید ماهیچه شل بشه، ارسال بشه، منبسط بشه تا دست کشیده بشه بتونه شعر رو دفع کنه، و در صورتی که بخواد شعر جذب بشه باید ماهیچه منقبض بشه. این کارا در مبدأ ماهیچه انجام میشه، یعنی در اون قسمتهایی که ماهیچه به استخوان وصله، در اون قسمتها هست که ما ماهیچه رو جمع میکنیم یا منبسط میکنیم، قهران اون دست ما کشیده میشه یا جمع میشه. لذا میگه قوا در مبادی عضلات هست، وجود داره، پراکنده شده. المحرک صفت قوه، صفت مبادی العضل نیست. برای قوه دو تا مثال صفت بودیم، یکی القوه المنبسطه فی مبادی العضل، یکی هم المحرک للعضل. محرک عضل این محرک مباشر، قبلی ها محرک بودن اونتا محرک های دور، این دیگه محرک مباشر، یعنی واقعا مباشر حرکت دستی یا مباشر حرکت اون جسمی. البته حرکت دست مباشر می شود با حرکت جسم، جسم بیرونی رو ما حرکت می دیم یا به سمت جسم یا به سمت دست. خب این با بقیه چه فرقی می کنن؟ اینم روشنه، یه انسانی اراده دارد، ادراک کرده، فهمیده این کار خیره، اشتیاقم پیدا کرده، اشتیاق رو تبدیل به گرد میکرده، دستشون نیرو رو نداره نمیتونه بلند کنه، دست فلجه، یا فلجه یا الان وقتا دستش خواب رفته، بالاخره یه اتفاق افتاده اون نیرو کار نمی کنه. پس میبینید که این نیرو با بقیه قوا الان منفک شدن، اون قوا دارن فعالیت میکنن این کار نمیکنه. پس معلوم میشه این با بقیه فرق کنه، مثل این اونا نیست و الا معنی نداشت از اون رو منفک بشه. یه بار دیگه میبینید نه، شخص قدرت حرکت دادن دستشو داره و این نیروی محرکه رو داره، ولی شوق به کاری نداره، دست رو حرکت نمیده، اشتیاق براش نیست، نیرو هست اشتیاق نیست، گاهی هم اشتیاق هست نیرو نیست، دست فلزه. پس توجه کنید در هر دو مثال انفکاک حاصل شد بین این نیرویی که در عضلات موجوده و اون اشتیاق، و این انفکاک دلیل دوئیت این دوتا، دلیل مغایرت این دوتا، و یدل علی مغایرت ها، یعنی مغایرت این قوه منبثه، قوه محرکه که ما اسمشو محرکه فاعله گذاشتیم، دلالت میکند بر مغایرت این محرکه فاعله با سایر مبادی، یعنی با بقیه و مقدمات قبلی، دلالت میکند این دو مثال، یک کون الانسان المشتاق العازمه غیر قاس، بله کون الانسان المشتاق العازمه غیر قادر علی تحریک اعضای، انسانی که مشتاق هست پس مقدمه شوق داره، عازم هست پس مقدمه عزم هم داره، ولی غیر قادر علی تحریک اعضای، نمیتونه اعضا رو تحریک حرکت بده، عضوش فلجه یا خواب رفته و یا امثال ذلک، که این قوه اخیر رو نداره، این دو قوه قبل داره، قوه اخیر نداره، انفکاش حاصله. تقدر کنید در اینجا این قوه محرکه رو با قوای مدرکه نمی سنجه، چون واضحه که فرق داره، با اون دو تا دیگه می سنجه، رضا مشتاق عازم میده، نمیگه کون الانسان المدرک المشتاق العازم، غیر مدرک رو نمیده، نمیخواد اصلا این محرک رو با ادراک بسنجه، چون معلوم فرق داره، اصلا ابهامی نداره که بخواد مطرحش کنه. این سومی با اون دوتای قبلی باید توضیح داده بشن که توضیح میده. این یه مثال بود. مثال بعدی دومی، و کون القادر علی ذلک غیر مشتاق ولا عازم، و این که دومی، این که مثال دومی که کسی که قادر است علی ذلک، یعنی بر حرکت اعضاش، که معلوم میشه قوه منبثه رو داره، این مشتاق نیست و عازم نیست، یعنی نه شوق که مقدمه دومه داره، نه عزم که مقدمه سومه داره، ولی مقدمه چهارم رو که اون نیروی منبثه است داره. وهی المبادع القریبه للحرکات، یا هی المبدع القریب در حرکات، هر دو نسخه رو داریم، نسخه شما کیه؟ مبادی داری؟ هیه المباد و الغریبه در حرکات، منظور از هیه فقط همین قوه منبسته است، این مبدع غریبه، بقیه که مبدع ضعیف بودن، پس چرا جمع بود؟ به اعتبار این که در یک انسان این مبدع فراوانه، در ماهیچه دستش هست، در ماهیچه پاش هست، در ماهیچه صورتش هست و ها کسی، در هر ماهیچه که قدرت انضباط و انبساط دارد این قوه موجوده، چون این قوه در انسان متعدده در اینجا جمع شده، و همچنین در انسانهای متعدد، حیوانات متعدد و متعددی، پس به اعتبار یک انسان یا به اعتبار چند انسان متعدد میشه، لذا جمع آورده یل مباد القریبه للحرکات، این قوای منبسته، دیگه من قوه نمیگم، قوا میگم، این قوای منبسته مبادی و غریبه هستند برای حرکاتی که از انسان یا حیوان صادر می شود، و فعلها، فعل این مبادی یعنی فعل این قوا یا فعل این قوه منبسته، کارش این است تشنج العضل و ارسالها، عضل رو متشنج می کنه و رها می کنه، عضل یعنی ماهیچه، ماهیچه رو متشنج می کنه و رها می کنه تا اینکه دست به سمت اون فعل برود. تشنج به معنی تحریکه، ارسالی که در اینجا گفته عامه، در جاهای دیگه میگن انقباض و انبساط یا انقباض و ارسال، ارسال رو در مقابل انقباض قرار میدن، ایشون در اینجا ارسال رو مطلق گرفته، میتونید بگیم تشنج یعنی انقباض، ارسال یعنی انبساط، میتونید بگیم تشنج یعنی خود تحریک، چه تحریکی که منتهی شود به ارسال و انبساط، چه تحریکی که منتهی شود به انقباض، همه جور میشه عبارت رو معنا کرد. عرض میکنم جاهایی انقباض رو ذکر میکنن، ما مشکل نداریم، ولی اینجا چون انقباض ذکر نشده، بالاخره باید یا انقباض تو تشنج داخل کنید که ظاهرا خوب نیست، یا تو ارسال داخل کنید، یا اینکه در هیچ کدوم داخل نکنید، بگید ارسال به عنوان نمونه گفته انقباض هم نکنید. اگر فساد الفعل و ترک به نسبت الیها، نسبت به این قوه فعل و ترک یکسانه، اون قوهی که فعل یا ترک و ترجیح میده اراده است و عزمه، این نیست، این هم میتونه فعل کنه هم میتونه ترک کنه، هر دو براش یکسانه، براش فرق نمی کنه. بستگی داره این که اراده کی دستوری بده، دستور فعل داد فعل انجام میده، دستور ترک داد ترک انجام میده. پس برای این قوه فعل و ترک مساویه، برای اراده است که مساوی نیست. اراده یکی از این دو تا رو انتخاب کرده. و قوله و لها، یعنی ولی الحرکات الاختیاریه، مبدأ عازم مجمع. برای حرکات اختیاریه یک مبدأی است که عازم است، یعنی اراده پر دارد، تردید رو کنار گذاشته، مجمع متمرکز شده روی یک طرف، یا فعل یا ترک، دیگه تردید نداره. این اشاره است الی الاجماع المذکور که سومین مبدأ بود. چرا مصنف اینطور بی انضباط این قوا رو داره میشماره؟ بعدا رسیدگی میکنیم که ببینید چقدر منضبط شمرده. مبادی به همون ترتیبی که خواجه شمرده بود شمرده میشه. اول مدرکه است، بعد شوقیه است، بعد اراده است، بعد محرشه فاعل است. ترتیب همونیست که خواجه گفته. ابن سینا همون ترتیب رو رعایت کرده، منتها الان چطور رعایت کرده بعدا خواهیم گفت که هنر ابن سینا اینه که الان به صورت پراکنده ذکر کرده، ولی در واقع نگاه میکنیم میگم مطلب مرتبه، پراکنده نیست. حالا این انشاءالله عرض خواهم کرد. و لها مبدا عازم مجمع، اشاره است به اجماع مذکور، یعنی اشاره است به سومین قوه. و قول مصنف که گفته مذعنا و منفعلا عن خیال او وهم او عقل، اشاره است به مبادی بعیده، یعنی شوقیه. مبادی که میگه به خاطر اینکه شوقیه تقسیم میشد به دو قسم، شهویه و غزلیه، و هر دو با هم حساب بشن جمع برشون اطلاق میشه، البته جمع منطقی نه جمع عددی، جمع منطقی بر دوتا اطلاق میشه. قوه شوقی هم دوتا، یکی شعبه یکی غزبیه، پس مبادی بعیده بهشون میشه اطلاق کرد. مزعنن و منفعلن، مزعنن یعنی مطیعن، مزعنن یعنی مطیعن، منفعلن هم یعنی همون، هم خیالن او وهمن او عقلن. قوه شوقیه هست که گفتیم در حیوان از خیال یا وهم اطاعت می کند و در انسان از عقل عملی اطاعت می کند. این عبارت هم داره اشاره می کنه که قوه دیگری که مطیع خیال یا وهم است در حیوان و مطیع عقل است در انسان. لذا خواجه می گه اشاره تون ایال مباد البعیده، یعنی به شو نه مدرکه، نه به مدرکه اشاره نه. خود خیال و وهم اشاره به مدرکه داره و همچنین عقل. این مذعنن و منفعلن بله من اشتباه گفتم، دوباره تکرارش میکنم. مذعنن و منفعلن عن خیال او وهمن اشاره داره به قوه مدرکه. اشاره داره به قوه مدرکه چه مبادی بعیده هست. و علت جمع آوردن مبادی در کلام خواجه اینه که قوای مدرکه سه تا شدن، خیال و عقل، و اینا مبادی بعیده. قوه شوقیه مذعن است، یعنی مطیع است، منفعل است، اونم یعنی مطیع است. از خیال یا وهم در حیوان، از عقل عملی در انسان. منتها در عبارت ابن سینا مذعنن و منفعلن حال برای قوه شوقی قرار داده نشد، حال برای مبدأ اون آزمون قرار داده شد. یعنی این مبدأ آزم که همون اراده است، مطیع و منفعل از خیال یا وهم یا عقل است. قید مذعنن و منفعلن مربوط به اون مبدأ آزمه. ان خیالن او وهمن او عقلن اشاره به مبادی بعیده و هیچ اشکالی نداره که ما اطاعت رو، اطاعت از قوای مدرکه رو برای مبدع شوقیه قرار بدیم یا برای مبدع اجماع قرار بدیم. چون وقتی مبدع شوقیه اطاعت کرد، ارادن پشتر مبدع شوقیه میاد، اونم میشه مطیع. پس اطاعت رو اسناد بدید به شوقیه یا اسناد بدید به اراده، اشکالی نداره. در اینجا ابن سینا اسناد داده به اراده و کار درستی. پس توجه کردن عبارت کوتاه رو دوباره عرض کنم. مذعنن و منفعلن حال برای مبدا عازمه و اشاره مکرر دارد به اون مبدا عازم، چون مبدا عازم یه دفعه اشاره شد دیگه، مرتبه داره تاکید میشه. ان خیال و بهمن و عقلن اشاره به مباری بعیده داره و منظور از مباری بعیده همون مبدا علمی و ادراکی است که چون سه تا مبدا بودن خواجه جمع آورد و گفت مبادی بعیده. سه تا مبدا هم خیال و وهم هم که مربوط به حیوان بودن و عقل هست که مربوط به انسان است. و قوله تنبعث انها قوتون قذریتون دافعتون لذار و قوتون شهویتون، در یه نسخه شهوانیتون در نسخه ما، جالبتون لضروری او نافع الحیوانیه. اینه این قول مصنف اشارتون به قوه شوقیه. عبارت من رو توجه کنید، بعد کلام خواجه رو عرض خواهم کرد. تنبعث و انها، انها یعنی از این خیال و رحم و عقل، یعنی از مبادی بعیده. تنبعث و دو قوه، یکی قوه غضبیه یکی قوه شهویه، که این دو تا قوه هر دو تحت قوه شوقیه. پس تنبعث و از این خیال و وهم و عقل قوه شوقیه. تنبعث یعنی تحریک میشه. قوه شوقیه وقتی تشخیص داد منفعت یا ضرر رو، قوه مدرکه، قوه مدرکه وقتی تشخیص داد منفعت یا ضرر رو، قوه شوقی از این تشخیص قوه مدرکه منبعث میشه. منبعث میشه یعنی تحریک میشه، حالا یا به سمت جذب یا به سمت دفع. پس تنبعث و انها اشاره داره به قوه شوقیه، اگرچه اسم قوه شوقیه رو نیبرده، ولی اسم دو تا شعبه شو آورده که یکی غضبیه است یکی شهویه، و وظیفه این دو قوه که شاخه های شوقیه هستن توضیح داده. گفته تنبعث و انها یعنی برانگیخته می شود از اون خیال و وهم و عقل. تنبعث و قوه غضبیه که کارش دفع ضرر است، دافعتا لذار، یعنی آن چرا که ضرر تشخیص داده می شود دفع می کند، نه که دافع ضرر واقعی باشد، دافع ضرری که تشخیص داده شود. او قوتا شهویتا جالبتا لضروری او نافع. قوه شهویه است یه قوه دیگه که از خیال و وهم و عقل منبعث میشه، که جلب میکند ضروری را، یعنی جلب میکند کار واجب را یا کار نافع. اون چیزی که واجب انجام بشه این قوه شهویه جذب میکنه، یا اونی که نافعه این قوه شهویه جذب میکنه. الحیوانیه اینه، این الحیوانیه این صفت است برای زار و نافع، یا صفت هست برای ضروری و نافع. یعنی اون چه که برای حیوانیت حیوان ضروری است، ولو برای عقل ضروری نباشد، و اون چه که برای حیوانیت حیوان نافع است ولو برای عقل نافع نباشد. یا همونطور که عرض کردم، آن چه برای حیوانیت حیوان ضار است یا نافع است ولو برای عقل ضار و نافع نباشد. که این قید حیوانیت مربوط به ضار، نافع و ضروری، ولی در عبارت ممکنه فقط شما مربوطش کنید به ضروری و نافع، ولی در معنا مربوط است هم به زار، هم به ضروری، هم به نافع. یعنی اون چه که حیوان تشخیص میدهد که برایش مضر است یا نافع است یا ضروری است، ولو عقل در این مسئله نظری ندهد یا حتی نظر خلاف بدهد. خواجه میفرماید که این اشاره است، معلومه که اشاره است به قوه شوقیه، ولی خواجه نمیگه اشاره است به قوه شوقیه، میگه اشاره است به قوه شوقیه و اشاره است به جایگاه این قوه. همون که از خارج عرض کردم که مصنف اگرچه در هم بر هم این قوه رو ذکر کرده، ولی در واقع نظم رو رعایت کرده، به ظاهر در هم بر هم ذکر کرده، در واقع منظم ذکر کرده. الان خواجه داره به مطلبی اشاره میکنه که نظم این مبادی در عبارت مصنف به دست بیاد. ببینید عبارت مصنف رو، تنبعث و انها، یعنی از خیال و وهم و عقل، تنبعث و قوتون غزویتون و قوتون شهوانیتون، به طور جامع یعنی قوتون شوقیتون. پس قوه شوقیه منبعث می شود، قوه شوقیه منبعث می شود از قوه مدرکه. منبعث میشه از قوه مدرکه، معنیش اینه که بعد از قوه مدرکه هست. اول مدرکه میاد که بعد دیگه تحریک میکنه، شوقیه تحریک میکنه، پس شوقیه بعد از مدرکه قرار داره. بعد داشتیم که در خود قوه مدرکه هم داشتیم که قوه عازمه از او اطاعت میکنند. معلوم میشه قوه عازمه بعد از مدرکه هست، چون مطیعه، مطیع باید قبل از ولی بعد از مطاع باشه. پس معلوم میشه قوه عازمه بعد از مدرکه هست. بنابراین که تا عبارت مصنف رو که با هم جفتی جور میکنیم اینطور میشه: اول مدرکه است، منبعث میشود از مدرکه شوقیه، اطاعت میکند مدرکه رو آدمه. ببینید هر سر ردیف کرد، یعنی با این عبارتش که تعبیر به مزعنن داشت، بعدم تعبیر به تنبعث داشت، نشون داد که جایگاه هر یک از این عامل کجاست. بعدن هم در محرکه، که محرکه فاعله که چهارمیست، عبارتی میاره که نشون میده محرکه فاعله بعد از این ستا. پس تمام چهارتا رو ردیف میکنه و مرتب میکنه به همون ترتیب واقعی که باید مرتب میشه، ولی ظاهر عبارتش در هم برهم. اشارتون این قول مصنف اشارت به این که قوه شوق متوسط است بین قوای مدرکه و قوه اجماع. قوای مدرکه از یک طرف، اجماع از یک طرف، این قوه شوقیه رو احاطه کردن. پس قوه مدرکه اول است، شوقیه که منبعث است دوم است، عازمه که مطیع است سوم است. توجه کنید که سه تا قوه رو مصنف با این عبارتش مرتب کرد. قوه چهارم رو هم تعبیری میکنه که در اون تعبیر قوه چهارم میشود چهارمی، ترتیب چهارمی پیدا میکنه. هرچند مطالب قوه چهارم گفته شده، ولی وقتی خود گذاشته قوه چهارم رو با توجهش میدونم بزرد. کدوم منبعث از شوقیه؟ خود شوق منبعث از شوقیه؟ کجا اراده رو گفت؟ مبادی علمی است. نه منبعث، منبعث یعنی بلاواسطه از اون منبعث شده، منبعث از شوقیه نیست، منبعث از اراده، منبعث از شوقیه نیست، منبعث از مدرکه. چون اراده، اراده همون تأکید شوقیه هست، نه منبعث از شوقیه. توجه کنید، در اراده نگفت منبعث از شوقیه هست، چون واقعا منبعث از شوقیه نیست، همون شوقیه است که تأکید میشه، تأکید شوقیه است، نه منبعث از شوقیه. تعبیر به تنبعثش درسته، یعنی باید منبعث شود از مدرکه، نه منبعث شود، بله منبعث شود از مدرکه. در آزمه نگفت منبعث شود از شوقیه، گفت مطیع مدرکه باشد، اونو گفت مطیع مدرکه باشد، ولی این گفت منبعث بشه. منبعث باید بلافاصله منبعث بشه، ولی مطیع میتونه با واسطه مطیع باشه. تعبیر به انبعاث رو در آزنه نکرد نسبت به شوقیه، نگفت آزنه منبعث است از شوقیه، چون آزنه منبعث از شوقیه نیست، تجدید شوقیه است. آزنه منبعث از مدرکه است و بله شوقیه، شوقیه منبعث از مدرکه است و آزنه هم تأکید شوقی هست. تعبیری که کرده تعبیر مناسبیه و اون ترتیبی هم که خواهد گفته از این تعبیر میشه بدهد.